که برنامه تو همینجور ادامه دار باشه و ما صدای نازنین شما رو بشنویم.
بزرگواری بزرگواری. شنوندگان عزیز و محترم، خدا یار و نگهدارتون بدرود.
آخیش خط تموم شد، بذار پلنگم بشکنم. آخیش دکتر کاری ندارید؟ خدافظ.
خدافظ خدافظ. بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
چوب خط
احساس تراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دستات لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 100 متر بعد از سراح درنباز. تلفن 71-333-888.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب، بدون پالم، بدون کلسترول.
آشپز خونه قشنگتره، خاطره کلبره، جای غذاها بیشتره، خاطره کلبره، حتی وقتی تو بسکونه آشپز خونه زمستونه، به خاطره کلبره.
یخچال فریزر کلبر، آینده را امروز تجربه کنید.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالواری، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
این دیگه یه اصل خونه، چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلب آشپز خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی. ساعت 14:34 است و تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم در بخش اسگاهی برنامه های رادیو جوان و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تک تک شما هموطنان عزیز و محترم. با ما همراه باشید. عبور از تاریخ عنوان برنامه بعدی ماست که در این ساعت دعوتتون میکنم بشنوید.
Thank you. عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنه. ما داریم حوادث مهم آغاز قرن 19 میلادی رو براتون میگیم که تقریبا با مقداری اختلاف زمانی میشه قرن 13 هجری قرشوت قمری. خب ما در سالهای آخر قرن 18 میلادی صحبتی پیش اومد از شخصی به نام ناپلئون بناپارت. ناپلئون وقتی میبینه که نمیتونه به انگلستان حمله کنه، تصمیم میگیره که حمله کنه به مصر. در اونجا هم براتون گفتم که بعد از مدتی که مصر و سوریه و فلسطین میگیره، عرض شود که از فرانسه احضارش میکنن. اینجا آشوب شده بود، یه عده آدم های آشوبگر و آدم کش بودن، نمیخواستن اوضاع فرانسه آروم بشه، میخواستن هر روز بریزن تو خیابونا و مردم رو بگیرن بکشن، گیوتین رو به کار بندازن. گفتم اون مارای دیوانه میگفت ما باید روزی 3000 تا اعدام کنیم، گردن بزنیم. خوشش میومد از اعدام کردن، خوشش میومد که بعد مردم ترورش کردن. تو حمام نشسته بود، تو وان حمام بیماری جرب داشت، اگزما داشت، هر روز باید توی مواد شیمیایی بشینه که حالش خوب بشه. رفتن کشتنه، شالوت کرده، همه رو براتون گفتم، نمیخوام تکرار کنم، ولی میخوام بگم ناپلئون رو خواستن. ناپلئون میره پاریس، اون شورشا رو خاموش میکنه، توپخانه به کار میبره، یعنی در خیابانهای پاریس توپ میذاره و این به اصطلاح اوباشی که حمله میکردن اینا خوششون میاد، آدم بکشن، جنایت بکنن، اینا رو همه رو تارمار میکنه. و بعدم بساط کنسول اول، دولت کنسولات، یعنی دولت سه تا کنسول بودن مثل روم قدیم، اینا خیلی تحت تاثیر روم قدیم بودن. ناپلئون کنسول اول میشه که بعد از مدتی هم 1804 رأی میدن که ایشون امپراتور بشه و بساط پادشاهی تجدید میشه. در زمان قدیم به پادشاه میگفتن شاه، به اصطلاح پادشاه فرانسه روا، یعنی پادشاه بود، حالا امپراتور شده، امپرور. بعد از اینکه نیروی دریایی فرانسه در عرشبت جنگ ترافالگار از نیروی دریایی نلسون شکست میخوره، بعد تیپو سلطان که طرفدار به اصطلاح ناپلئون بوده، یک روابطی با ناپلئون برقرار کرده بود، یکی از راجاهای وطن پرست هند بود، اینم کشته میشه. و همینطور زمانشاه حاکم کابل با کمک ایرانی ها که تحت تأثیر سیاست انگلستان قرار میگیرن، اونم کور میشه، برادراش به ایران پناهنده میشن، سپاه از ایران میگیرن و اینا همه ما دستخوش بریتانیا بودیم. یعنی انگلستان ما رو به میل خودش میچرخون، حالا قرار بود زمانشاه از بین بره و از کمک ایران و فتلیشایی که سواد زیادی نداشت، اطلاعات زیادی نداشت از دنیا استفاده میکنن. بعد ناپلئون میخواسته قوای خودشو بفرسته به سواحل دکن و در اونجا پیاده بشن و دیگه نبوده، تیپو سلطان نبوده، زمانشاه نبوده. این بود که مذاکرات محرمانه شو در همون دوره قبل از امپراتوریش با تزار پل شروع میکنه. قرار میشه که 35,000 سرباز فرانسوی در طول رود دانوب به آستاراخان بیان. آستاراخان کجاست؟ حاجی ترخان. ببین اسما ایرانی ها عوضش کردن، حاجی ترخان که الان در شمال عرشبت که دریای خزره. 35,000 سرباز روسی به اون 35,000 سرباز فرانسوی در آستاراخان که اینا میومدن به آستاراخان عرشبت که ادغام بشن و از راه استراباد و هرات و قندهار به طرف هندوستان حرکت کنن. ولی تزار رو میکشن چون امپراتوری بریتانیا حاضر نیست هیچ رقیبی رو تحمل کنه و پسرش رو میارن، دوتا پسرش که یکی به اصطلاح نیکولا بوده، بعدا میاد پادشاه میشه و اولی الکساندر. البته بعدا این نیکولا یه مقدار دعاوی داشت که اونم سر جاش مینشونن. یعنی در جنگ هایی است به نام جنگ های کریمه، به خاطر حمایت از دولت عثمانی انگلیس و فرانسه وارد جنگ میشن، به کمک عثمانی میان و این جنگ ها طول میکشه در قرن 19 هم. نیمه قرن 19 هم بعد نیکولا به یک مرض عجیبی میمیره، یک دفعه میمیره، اصلا هیچ فکر نمیکردن این بمیره، سن زیادی هم نداشته. این بود که سیاست انگلستان بر سیاست روسیه پیروز میشه و عرض شود که اون جنگ ها معروفه، جنگ سواستپول معروفه و یکی از کسانی که در این جنگ ها در سن جوانی بوده لئون تولستوی که اون کتاب نبرد سواستپول و لئون تولستوی به خاطر این جنگ ها نوشته. خب با قتل تزار موضوع منتفی میشه، ایران و افغانستان دوباره مورد توجه خاص ناپلئون قرار میگیرن. در 21 اکتبر 1804 روسو عامل فرانسه، گفتم فرانسوی ها در حلب آلپو، اینا از زمان جنگ های صلیبی که مسیحا میان به لبنان و به سوریه، اینا یک میسیون های مذهبی داشتن و دولت فرانسه روی شهر آلپو که بهش بیان حلب، تو این حوادث اخیر سوریه شما دیدید که این شهر واقعا ویرانه شد، یکی از شهرهای خیلی قدیمیه، شاید 2000 سال سابقه داشت. آقای روسو که کارمند به اصطلاح کنسولگری فرانسه در آلپو بوده، در حلب بوده، به وزیر خارجه فرانسه می نویسد که وی به طور غیر مستقیم به دوست صمیمی خود اطلاع داده که ناپلئون میل دارد با شاه ایران مشغول مکاتبه بشه. این احتمالاً کشیش مسیحی بوده، در اصفهان بوده، دوست موسیو روسو بوده. این شخص جواب داده که شاه با کمال میل پیشنهاد ناپلئون را میپذیرد، به علاوه شاه که از رفت آمد انگلیسی‌ها دل خوشی ندارد، به فرستاده آنها مانستی، یه شخصی به نام مانستی، این حافظ منافع بریتانیا در ایران بود، اطلاع داده که وی آرامش کشورش را بیش از آن مهم می‌داند که با مذاکره و قرارداد با شرکت هند شرقی آن را به خطر بیاندازد و روابط دوستانه و اتحاد خود را با پادشاه قندهار تیره کند، زیرا بهانه و دلیلی که ایجاد تیرگی اوضاع با همسایه ایران کند وجود ندارد. عرض کردم که انگلیسی‌ها کلک زدن، ترفند زدن و از فتلیشا و نفوذش استفاده کردن، زمانشاه را از بین بردن. زمانشاه در جنگ با برادرها شکست خورد و او را کورش کردن. تیپو صاحب هم که طرفدار استقلال هندوستان بود، انگلیسی‌ها کشتنش، اونم با کمک اون راجاهای محلی که دست پرورده کمپانی هند شرقی عرض شود که انگلیس بودن. بنابراین دیگه فرصتی نبود، یعنی الان فتلیشاه فهمید که این عامل اینا قرار گرفته و هیچ گونه عرض شود شانسی نداره، اینا آلت دست قرار دادن و بعد هم میگوتن شما اگه میخواید با ما متحد بشید خارکو به ما واگذار کنید. خیلی درخواست داشتن تمام جزایر و بنادر دریای خزر به ما بدید تا ما به شما کمک نظامی بکنم، خارکو به ما بدید، بنادر جنوب به ما بدید. درخواست اینا یکی دوتا نبود، این بود که فتلیشا رد کرد. خب روسو پیشنهاد میکنه سفیری به ایران بفرستی تا بین ناپلئون و فتلیشا و حاکم قندهار اتحادی منعقد کنه. عرض شود که راویلنسون، یکی از نویسندگان انگلیسی، سر هنری راویلنسون، انگلند اند راشیا این د است، این کتاب در 1875 یعنی انگلستان و روسیه در مشرق، این کتابو در 1875 آقای سر هنری راویلنسون نوشته خانواده های کنسول های قدیمی توسط نامه های جعلی کوشش میکردن که نخستین رابطه بین ایران و فرانسه رو عرض شود که برقرار سازن. خیلی خوب، شاه طی اقامت خودش در ایروان، ایروان الان پایتخت جمهوری ارمنستان، بنابراین شاه وقتی میره ایروان، یکی از شهرهای ایران بوده، در 1804 برابر 1219 در مذاکره با اسقف ارمنی از او اوضاع فرانسه سوال میکنه. اون میگه آقا این ناپلئون خیلی آدم نیرومندیه و خوب داره میجنگه و مرتب داره شکست میده نیروهای کشورهای اروپایی مثل سلطنتی، مثلا انگلستان، مثل پروس، مثل اتریش، و این خیلی به فتلیشا اطلاعات مفصلی میده. خب الان وقت من تموم شد، دارم به ساعت نگاه میکنم، بگذارید باقی ماجرا رو در برنامه بعدی ادامه بدیم. خدا نگهدار شما باد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به جوان آف رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. و اما امروز دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، پزشکان و پرستاران و کلیه کادر بهداشت و درمان حتما ما رو بشنوند.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا، برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا، رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش‌محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
از همراهی شما با رادیو جوان و برنامه علمی جوان آب بسیار سپاسگزارم. چرا گفتم که حوزه کادر درمان و پزشکی حتما امروز ما رو بشنون؟ به خاطر اینکه قراره در مورد یه شبکه کاملا تخصصی اجتماعی با شما صحبت بکنیم و بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، آقای دکتر علیرضا متولیان، مدیریت تکنولوژی هستن ایشون و مدیر عامل نوآوری های هوشمند تریتا. سلام، درود بر شما، خیلی خوش.
سلام، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
متشکرم. یه شبکه اجتماعی دارید به نام تریت اپ، درسته؟
بله.
یه مقدار در مورد کسب و کارتون با ما صحبت میکنید که ما بیشتر با کار شما آشنا بشیم.
بله، مسئله این بودش که وقتی یک دانشجوی پزشکی، یک دانشجوی که تو حوزه علوم پزشکی تحصیل کرده، فارغ التحصیل میشه، میره تو یک شهر دور و دسترسی نداره دیگه به دانشگاه، از سوپرویژن خارج داره میشه، از نظارت خارج میشه، تازه اول مشکلاتشه که کیس ها و بیمارانی داره میبینه که تا حالا با همچین چیزی رو ندیده و نیاز داره که به اساتیدش مراجعه بکنه. این جرقه اصلی این ماجرا بودش و برای این که بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم تو فضای تخصصی که فضای جامعه نباشه، فضای عمومی جامعه نباشه، مباحث، سوالات، جوابها، یادگیریها تو فضای اتفاق بیفته که کاملا مختص این گروه باشه، این شبکه ایجاد شد.
درسته، یعنی این شبکه اجتماعی به اون صورت نیست که مطالبش به خارج و عموم انتشار پیدا کنه.
نه، این شبکه طوری هستش که اعضاش همه باید تو حوزه سلامت باشن، یعنی یا تحصیل کرده باشن یا فعال حوزه سلامت باشن و زمینه‌های تخصصشون رو به جوری به ما نشون بدن، ما احراز تخصص بکنیم و بعد میتونن وارد این شبکه بشن ازش استفاده کنن.
به ما میگین آقای دکتر که این شبکه اجتماعی الان حالا چند نفر عضو داره و دقیقاً چه اتفاقی داره بین اعضاش میفته؟
الان حدود 30,000 نفر عضو داره این شبکه.
چقدر خوب.
همه احراز هویت و احراز تخصص شدن، از 120 دانشگاه مختلف هستن، از همه ایران و هول و هوش فکر کنم 15-16 تا کشور دیگه عضو وجود داره داخل تریتاب. و کارهایی که دارن انجام میدن سه تا محور اصلی داره. یک نالج شیرینگ، از هم دیگه یاد بگیرن، چیزایی که
تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن.
بله دقیقاً، یاد میگیرن از هم دیگه، کیس جدیدی میبینن، این رو میان مطرح میکنن، بقیه میبینن و یاد میگیرن. دومیش بحث یادگیری مبتنی بر نیاز هستش، یعنی من هر زمان یه چیزی رو نیاز دارم فضایی داشته باشم که بهش مراجعه بکنم و یاد بگیرم. و مسئله اصلی همه شبکه‌های اجتماعی ایجاد نتورک، شبکه سازی کردن.
درست.
من نیاز دارم با یه شبکه‌ای از افراد ارتباط داشته باشم برای اینکه موضوعات تخصصیم رو پوشش بدم. خیلی اتفاقا تو این شبکه داره میفته که کاملا نیاز روز موضوعات پزشکی است. از اسفند 98 گرفته که موضوع کرونا تو ایران مطرح شد و هیچ کس نمیدونستش که چیکار بکنه، خب این یه کانالی بود بین پزشکان ایران، اساتید پزشکی ایران و اساتید بیمارستان ووهان چین.
همین شبکه اجتماعی،
همین شبکه، تو همین شبکه ارتباط داشتن، اساتید چینی بودن، اساتید ایرانی بودن و اتفاقا یک تیمی که کمک میکردن به ترجمه بین اینها. خب این کار خیلی توی اون زمان ارزشمند، سوال و جوابهای خیلی جدی مطرح میشد و حتی شبکه‌های تلویزیونی چین اومدن دفتر ما گزارش تهیه کردن.
چه جالب.
از اون ابتدا گرفته تا امروز که مثلا موضوع بیماری قارچ سیاه موضوع خیلی پررنگی هستش و خب موضوعی که کسی بهش
مراجعه. قارچ سیاه آقای دکتر الان فعلا فقط در ایران شکل گرفته یا نه جاهای دیگه ای دنیا هم هست؟
خب من که پزشک نیستم و اطلاع و فقط بر اساس داده هایی که توی این فضا دارم نگاه میکنم، نه جاهای دیگه هم وجود داره، چیزی نیستش. اما چون بیماری نادری بوده تعداد متخصص، این چیزی نیستش که همه راجبش مسلط باشن یه بیماری مراجعه کنه بدونن.
چون بعد از کرونا بیشتر پررنگ شد
برای دیگه. برای کسایی که ضعف پیدا میکنن، سیستم ایمنیشون ضعف پیدا میکنه، خیلی پررنگ میشه. و الان خب این فضا فضایی هستش که توی یک محفل تخصصی، توی یک چارچوب تخصصی الان به صورت هفتگی توی اینجا برنامه‌هایی می‌ذارن، به صورت وبینارهایی، به صورت آنلاین. مثلا بیمارستان امام خمینی که توی این زمینه جلوتر هست برای همه کشور این رو می‌ذاره و معمولاً هر هفته 1500 تا 2000 نفر شرکت می‌کنن به صورت آنلاین، کیس‌ها رو بررسی می‌کنن و سوال جواب‌ها رو
تبادل
اطلاعات می‌کنن. بله.
بسیار عالی، همچنان همراه ما باشید تا بیشتر در مورد این شبکه اجتماعی با جناب آقای دکتر علیرضا متولیان صحبت کنیم.
باید به سمت نوآوری قدم برداریم تا جهانی بسازیم.
تا جهانی بسازیم پر از همت، درایت و انگیزه.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
جوانا
خیلی خوب، همچنان همراه شما هستیم در جوان آپ رادیو جوان. آقای دکتر متولیان، حالا بیشتر دوست داریم در مورد این شبکه اجتماعی بدونیم. تا اینجا متوجه شدیم که دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و حوزه کادر درمان و همچنین متخصصین این حوزه همراه شما هستند. شما یه اشاره‌ای به بیمارستان امام خمینی داشتید. پس بیمارستان‌ها و دانشگاه هم باید عضو باشن، درسته؟
بله بله، یه جنس عضویتی که توی تریت اپ وجود داره عضویت سازمانی هستش، یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی مثلا دانشگاه علوم پزشکی آزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اینها داخل این وجود دارن، اساتید داخلش هستن، دانشجو و فارغ التحصیلاشون هستن و برنامه‌های مثلا ارتباط بین استاد و دانشجو تو این کاملا در جریان هست.
یعنی شرکت‌های دارویی یا تجهیزات پزشکی چطور؟
دقیقاً یک لایه دیگه از این سازمان‌ها شرکت‌های حوزه سلامت هستن که خب عملاً بهترین فضا هستش که دسترسی داشته باشن با این جامعه. خیلی از کارهای مطالعاتیشون و طبیعتاً خیلی از کارهای بازرگانیشون رو میتونن از این فضا استفاده بکنن و ارتباط داشته باشن به این شبکه، با این از طریق این شبکه به متخصصایی که عملاً حوزه بازار اونها هستن.
چه اتفاق خوبیه، چون من الان خودم که دارم فکر میکنم ممکنه که حالا پزشکان شاید دسترسی همه جوره و جامع و کامل به اون شرکتایی که حالا کار دارویی انجام میدن یا کار تجهیزات پزشکی انجام میدن نداشته باشن و برعکس، یعنی اون کسایی که کار تجهیزات پزشکی انجام میدن خیلی از شرکت‌های دانش بنیان که الان اصلا اختراعات دارن میتونن بیان توی این فضا و خودشون رو نشون بدن، دستگاهشون رو نشون بدن و کارشون رو.
ما اتفاقا همین هفته گذشته یه تجربه با همین مدل که شما فرمودین داشتیم. یه شرکت دانش بنیان که یک وسیله خیلی بسیار پیشرفته، یه تجهیز بسیار پیشرفته رو ساخته برای درمان سرطان پستان و جراحی سرطان پستان، خب نیاز داشتش که متخصص‌ها و جراح‌های سرطان ببینن این دستگاه رو.
جایی
که بله از این طریق رویدادی رو برگزار کردش، تو از کل کشور اساتید مختلف جراحی حضور داشتن و دیدن و این خب خیلی هم برای اساتید جذاب بود تا اصلا اطلاع نداشتن و هم برای شرکت که تونست از این طریق، فکر میکنم توی جامعه، خب جامعه کوچیکی هستن متخصصین جراح، حالا آدم اینها رو بتونن بیاره دو سه ساعت ببینن، استفاده از این رو ببینن و در ادامه حالا برنامه‌ریزی کرده که جراحی هاش رو به صورت لایو از طریق این شبکه در اختیار اینا قرار بده و این محصول خب طبیعتاً معرفی میشه به این شکل به بازارش دیگه.
خب این رویدادایی که بخوان انجام بدن یا وبینارایی که میخوان برگزار بکنن و به خود شما شخصاً، یعنی به شرکت شما شخصاً سفارش میدن یا نه خودشون برگزار میکنن؟ شو همین فضا
همه جوره داریم، یعنی اینکه اگر که کوچیک باشه خودشون بخوان از امکانات پریمیوم شبکه استفاده میکنن، این امکانات میتونه از که اتاق جلسه مجازی دارن، دفتر مجازی داخل این شبکه دارن و اونجا میتونن رویدادی برگزار کنن. بعضی موقع نیاز به یک اطلاع رسانی ویژه دارن، نیاز به یک هماهنگیایی دارن، خب اونها یه سرویس هایی هستش که ما به صورت خاص طراحی میکنیم از جنس اطلاع رسانی، مثل همه شبکه‌های اجتماعی که دیدید که مثلا نوتیفیکیشن هایی که برای شما پیام، ما از اون سرویس ها رو اگر با ما تماس بگیرن در اختیارشون قرار.
خیلی گذرا آقای دکتر، همون ابتدای برنامه فرمودید که چطور میشه عضو این شبکه اجتماعی شد، اما میشه این مقدار حالا بیشتر برامون توضیح بدین که حالا افراد چطور گزینش میشن و باید چه مراحلی رو بگذرونن که بتونن راحت‌تر دسترسی پیدا بکنن به این اطلاعات؟
خب این شبکه هم به صورت اپلیکیشن موبایل هم به صورت وبسایت هستش و میتونن افراد،
یعنی باید برن دانلود کنن،
میتونن اپلیکیشن موبایلش رو دانلود بکنن یا از طریق آدرس وبسایتش وارد بشن. وقتی که وارد شدند اطلاعاتشون رو، اطلاعات اولیه‌ای که حالا اسم و رشته و اینها رو میپرسه، اطلاعات رو وارد میکنن و بعد از اون
کسی که نظام پزشکی نداشته باشه، مثلا بچهای پیروپزشکی براشون چه اتفاقی
هر میفته؟ هر مدرکی که رشته شما مشخصات هویتی و رشته‌تون نشون میده، حالا نظام پزشکی یکی کارت دانشجوییش رو میذاره، یکی مدرک تحصیلیش رو میذاره، یکی هم هستش که مثلا یک برگه گرفته که گواهی موقت فارغ التحصیل، هر چیزی که به نحوی نشون بده که یک هویت و دو رشته تحصیل شما رو نشون بده.
و حتی روانشناسا
دامپزشکا همه اینا تو حوزه سلامت هستن و میتونن از این فضا استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی فضای بازیه و اینکه میتونن تبادل اطلاعات و تجربیاتشون اونم به صورت تخصصی در این فضا به اشتراک بگذارن بدون اینکه نگران باشن که به بیرون بخواد درز بکنه، خیلی اتفاق خوبیه. آیه دکتر متولیان، ارتباط شما با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورت بوده و خیلی دوست دارم بدونم که آیه از تحصیلاتشون بهره بردید یا خیر؟
خب شاید یکی از موفقیت‌های تریتپ، حالا میگم موفقیت، این بوده که فکر می‌کنم توی این دوره اخیر صندوق تنها شرکت آیتی بوده که صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق تجهیزات پزشکی کوینوست کردن روی این شرکت و بنابراین این دوتا صندوق سرمایه گذارهای روی این شرکت هستند و خب از این فضا ما داریم استفاده می‌کنیم. امکانات دیگه ای رو هم که صندوق داره میده، خب کما بیش ما برای توسعه شبکه به آفریقا رفتیم و اونجا داریم تلاش میکنیم که توسعه پیدا کنه، خب باز از تسهیلات اینجا استفاده میکنیم و تسهیلات مختلفی که داره خیلی، یعنی طبیعتاً امکانات خیلی خوبی برامو داشته.
خب خدا رو شکر که شما اینقدر راضی هستین. خیلی کوتاه به من میگید که آینده این شبکه اجتماعی رو چطور ارزیابی میکنی؟
چیزی که ما دنبالش هستیم این هستش که این جنس شبکه‌های اجتماعی به صورت منطقی تو دنیا کار می‌کنند و ما هدفگیریمون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستش درسته. که بتونیم و البته حالا مناطق دیگه آفریقا خیلی ظرفیتش رو داره، ما بتونیم اینها رو پوشش بدیم و همه رو عضو بکنیم و این شبکه رو صادرات خدمات دانشی ما از طریق این شبکه به سادگی میتونه اتفاق بیفته.
انشالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، از شما بسیار سپاسگزارم. قبل زحمت کردید، ما رو همراهی کردین در جوان آپ رادیو جوان. هم تشکر میکنم هم خدافظی میکنم. از شما هم متشکرم که ما رو شنیدید در جوان آپ رادیو جوان. هفته آینده دوستان من همچنان همراه شما هستند. بهترین ها رو برای شما آرزو مندم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.